بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که در شک در نفسیت و غیریت دو اشکال اساسی وجود داشت. هنگامی که دلیل بگوید اذا مسست میتن فغتسل و یا هر چیزی از این قبیل و شک بکنیم که این غسل مس میت واجب نفسی است یا غیری، ما مشهور را می‌دیدیم که تمسک می‌کردند به اطلاق دلیل و با اطلاق می‌گفتند نفسیت اثبات می‌شود. اما این نظر مشهور که تمسک به اطلاق برای اثبات نفسیت بود با دو اشکال اساسی مواجه بود. یک اشکال اساسی مرحوم شیخ داشت که می‌فرمودند هیئت امر از معانی حرفیه و ملحق به معانی حرفیه است و در معانی حرفیه وضع عام موضوع له خاص است. در نتیجه هیئت امر اغتسل یا توضع موضوع له اون جزئی و خاص حقیقی است و جزئی حقیقی قابل اطلاق و تقیید نیست و نمیشود در اینجا اطلاق جاری کرد. این تقریر اشکال اولی بود که مرحوم شیخ مطرح کردند. در حل اون اشکال اول سه چهار مسلک وجود داشت که اینا را در دو سه جلسه سه چهار جلسه بحث کردیم. مسالکی که میگفت نه اطلاق اونجا وضع عام موضوع عام میشود به اطلاق تمسک کرد، میگفت نه علارغم اینکه وضع عام موضوع خاصه باز هم میشه به اطلاق افرادی تمسک کرد، مسلکی که میگفت به اطلاق احوالی میشه تمسک کرد، مسلکی که میگفت نه حالا اطلاق ماده رو میریم تمسک میکنیم، و مسلکی هم که میگفت میریم اطلاق ماده امر اصلی اون طرف مقابل بهش تمسک میکنیم. چهار پنج مسلک اینا رو مفصل بحث کردیم، مسالکی که در دفع طریق اول و حل مشکل اولی که در کلام شیخ بود پایه‌ریزی شده بود به همون ترتیبی که عرض کردیم که بعضش رو قبول داشتیم بعضش هم رو قبول نداشتیم، ولی فی الجمله راه حلی برای اشکال اول وجود داشت. اشکال دوم این بود که نه، مسئله از این عمیق‌تره، ولو اینکه شما بگید که از آن فنی تمسک به اطلاق می‌شود کرد، مشکل اینه که اطلاق در برابر دو تا قسمی است که اینا هم وزنن و اطلاقی که در برابر دو قسمیه که ولو یکیش وجودی یکیش عدمیه، ولی اون عدمش هم لهو حظ من الوجوده، یه قسمه، ولذا نمیشود اطلاق را عدم القید را نمیشه هم کرد بر اون قسمی که اونم خودش یه قسمه. این هم اشکال جدی اساسی دیگری بود که اطلاق رفض القیود است و منطبق میشه بر بیقیدی، ولی نفسیت که بیقید مطلق نیست، ولذا اطلاق اصلا درست از نظر فنی و عقلی و اینایش مشکلی نداره که ماده، هیئت، این طرف، اون طرف، با این وجوهی که گفتید همه اینا قبول، اطلاق اصلا درست. ولی حالا اطلاق که درست شد نتیجه چیه؟ نتیجه نمیتونه بده که خصوصی یه قسمه. این هم اشکال دومی بود که در کلام بزرگان مطرح بود. در پاسخ و حل این اشکال هم سه چهار مسلک بود که ما اونا رو عرض کردیم. مسلکی که محقق اصفهانی می‌فرمود، مسلکی که حضرت امام داشتن و اونام رو بررسی کردیم و ملاحظه کردیم. آخرین مسلکش مسلک حضرت امام بود که اونام فکر میکنم جوابشون رو عرض کردیم، ولذا دیگه ادامه نمیدیم این بحث رو. عمدتاً در پاسخ به این اشکال دومم دو سه مسلک بود که مهمترینش مسلک محقق اصفهانی و مسلک مرحوم امام رضوان الله تعالی علیهما بود. پس حدود 5 یا 6 مسلک در حل مشکل اول دو سه مسلکم در حل مشکل دوم و تا اینجا رسیدیم. ما در حل مشکل اول دو سه تا از اون مسالک را نهایتاً قبول داشتیم، اطلاقات را میپذیرفتیم در حل مشکل اول. اما در حل مشکل دوم به نحوی اشکال تا اینجا شاید باقی مانده باشه، یعنی برای ما منقح نشد که به راحتی بتوانیم بگیم که از طریق فرمایش امام که نمیشد، از طریق فرمایش محقق اصفهانی ما اشکال آیه فاضل را دفع کردیم، ولی در این حال یک نوع اطمینان کاملی حاصل نشد که بگیم آقا همین که نمیگه پس نفسیه. یک کمی در این تردیدی در ما باقی موند تا قبل از اینکه حالا این بحثم بگیم. از سابق من همیشه مطمئن به این مسئله بودم، یعنی هر دو اشکال را دفع میکردیم. در باب اشکال اول میگفتیم اون اطلاق احوالی در هیئت هست، اطلاق در ماده هم هست و مشکل نیست. در این باب هم همون نظر شبیه اونچه که مرحوم محقق اصفهانی میفرمودن قبول داشتیم، میگفتیم که یه نوع قرینیت داره این عدم القید بر تعیین این قسم، چون قسم کم معونه است. ولی در این حال تو این بررسی های الانمون یه مقدار این تردید برامون باقی موند در این حل اشکال دوم. خب این دو اشکال بود و مسالکی که اینجا مطرح شد که 5-6 مسلک در بحث اول بود، 5-6 دو سه مسلک هم در بحث دوم که مجموعاً حالا 7-8 مسلک شد در اینجا. اما یک عرض دیگری داریم، این تا قبل از اینکه من تعلیقی در این تحقیقات مرحوم شهید صدر ببینم که اون یک کمی شباهت به اونی داره که میخوام عرض بکنم ندیده بودم، ولی تا حدی اونی که این در تعلیقه آقای شاهرودی آوردن تا حدی با اون عرض من نزدیکه، حالا شاید کامل منطبق باشه یا تا حدی نزدیکه. من از قبل به ذهنم میاد که غیر از این طرقی که گفته شد در حل مشکل تعیین نفسیت، به خصوص با ملاحظه اشکال دوم، اشکال اولی راه داشتیم برای حلش، ولی با ملاحظه اشکال دوم یه مقدار گیر پیدا کردیم، اون اطمینان سابق رو نداشتیم به مسلک مرحوم محقق اصفهانی. مسلک از امام هم که قبول نداشتیم، ما اصلا در حمل امر بر وجوب، ظهور امر بر وجوب در اون تردید داشتیم. یه راه دیگری به ذهنم می آمد که ندیده بودم، ولی همین اخیرا در اونجا در اون تعلیقه دیدم یه اشاره به این داره. حالا این در واقع مسلک حالا سوم یا چهارم در حل مشکل دومه، در پاسخ به اشکال دومه. این مسلک برای اینکه روشن بشه من یک مقدمه ای بچینم و یکی دوتا مقدمه عرض میکنم تا برسیم به جوابی که خواهیم داد، که این جواب متفاوته با اونایی که در کلمات مطرح بوده، جز اونچه که در این تعلیقه هست که شاید یک کمی به این نزدیک باشه. با اون مبتنی بر این مقدماته، مقدمه اول این است که اوامر تقسیم می شود به اوامر مولوی و ارشادی. یکی از تقسیمات امره یا از تقسیمات حکمه، یعنی حکم ما دو قسم داریم و امر دو قسم داریم، یه امر مولوی داریم یک امر ارشاد، امر ارشادی داریم. امر مولوی یعنی امری که مستلزم این است که از ناحیه مولا به ما هو مولا صادر شده و پایه و مبنای ثواب و عقاب است، خودش ثواب و عقاب سازه، امر میکنه مولا از موضع مولویت و در کرسی تشریع و خواسته خودش را در قالب امر و حکم بیان میکنه و این حکم می شود حکم شرعی که عقاب و ثواب مستقل داره، عقاب و ثواب داره. این امر مولوی است. و نوع دوم امر یا حکم ارشادی داریم، حکم یا امر ارشادی داریم. ارشادی معناش این است که مولا اونجا اعمال نظری از حیث مولویت نکرده، داره میگه که اینجا قصه هست، اما نمیگه که حالا من به ما هو مولا نه، به عنوان یه عاقلی داره، به عنوانی که او رئیس العقلاست، داره ما را هدایت میکنه به سمتی چیزی که عقل ما یا عقلان را میگویند، که در روایات پزشکی اونها بعضی همین را گفتن که این که فرموده است مثلا پنیر را با گردو بخورید، این یه ارشاد به یه چیزیست که واقعیتی که در خارج هست، او بنای برای اعمال مولویتی نداره. این نیست که بگه حالا یه کسی تخلف بکنه بگیم عصیان مولا کرد، نه، تخلف هم کردی همون از اون فلسفه این موضوع محروم ماندی، از خاصیتی که درش بوده محروم ماندی. خب بگه این واقعیتیه که هست، میخوای الان عمل بکن میخوای نکن، فقط کمک میکنی که واقعیت رو بفهمه. عنایت مولوی نداره که بیاد فلیحذر الذین یخالفون عن امره، این نه، این امر مولا به ما و به مولا نیست، امر مولاست به ما. این که یه راهنمایی مثل که ما همدیگه رو ارشاد میکنیم، عقلا همدیگه رو ارشاد میکنن، میگه اگر این راه بریم ماشین تو چاله میفته، وقتی میگه این راه که بری آسفالتش مثلا چینه یا چایی در راهه، این من که حق اعمال مولویت بر کسی ندارم، دارم راه رو نشون میدم، اینجوریه. میخوای بری خونه بری اینجوری برو، ماشین میخوای بخری مثلا ماشین این نمیدم ترمزش اینطوریه اون ترمزش اونطوریه، این که من اعمال مولویتی برای کسی نمیکنم، دارم ارشادش میکنم. این مساله در واقع هست و انبعاث او به سمت انجام دادن یا انزجار او از انجام دادن، این انبعاث و انزجار شخص، این از عقل خودش میجوشه. مطلوب من نیست که من بیام یک عقاب و ثوابی برای این تعیین بکنم. پس بنابراین اگر مولا چیزی را ولو که بر اساس مصالح و مفاسده، چون احکام تابع مصالح و مفاسده، ولی اعمال مولویت کرد، میگه من این مصالح و مفاسد رو مهم میدونم، شما انجام ندید مؤاخذه میکنم، قانون میگذاره، میگه بر اساس این مصالح و مفاسد این قوانین راهنمایی رانندگیه، این قوانین مثلا مالیاته، این قوانین ساختمان سازیه، و اگرم کسی تخلف بکنه جریمه میشه، این میشه مولوی. اما اگر نه، دوستانه داره میگه که راه اینه، من اینجوری میفهمم، حالا بقیه‌اش هم با خوده، این میشه ارشاد. این ارشاده. ما در باب ارشاد فقط یک نکته ای را در اینجا عرض کردیم، برای اینکه ممکنه گاهی یک اشتباهی بشه، و اون اینه که ارشاد دو قسمه. یک نوع ارشاد به عرض شود که به همین مصالح و مفاسد عقلی و عقلایی است که میدونیم مولا اونجا اعمال مولویتی نمیخواد بکنه، مثل اینکه در چیزای پزشکی بعضی گفتن اینجوریه، ما البته اینو قبول نداریم ما، ولی بعضی اینجوری میگن. یا در این یه قسمه که ارشاد به یه سری مصالح و مفاسد عقلایی و عقلی عمومی هست و شارع هم اعمال مولویت نکرده ارشاد میکنه، این یه نوع. یک نوع ارشاد هم در عطی الله، یعنی ارشاد میکنه به یه چیزی که اونجا عقلا میدونیم نمیتونه اصلا اعمال مولویت بکنه. عطی الله رو شارع نمیتونه اعمال مولویت در بابش بکنه، برای اینکه عطی اللهی که شارع بخواد بگه، میگیم خود عطیو برای چی اطاعتش بکنه؟ این عطیو ارشاد به امور حکم عقله. اینم یه قسمه. این دو قسم همین است که گفتیم، اینجا هیچ مولویتی در کار نیست، این فقط داره شما را به عقلتون ارجاع میده. بله، در یک جا ارشاد فرق میکنه با این دوتا، و اون ارشاد به احکام مستقل عقلی است. اگر شارع بفرماد که اجتنب و ظلم نکنید، این ارشاد به حکم عقله، عقلم میگه ظلم نکنه، عقل مستقلن با قطع نظر شارع میفرمون ظلم نکنه. منتها این کلمه شارع، ولی اون که درش اعمال مولویتی نشده، ولی هیچ مولویتی هم اینجا نباشه، طبق مستقلات عقلیه خود عقل میگه که حکم مستقل من دارم اینجا، و هرچی که عقل بهش حکم بکنه شرعم بهش حکم میکنه. اون اعمال مولویت از خود حکم عقل به دست میاد. اون ارشاد رو ما الان تو این ارشاد مقابل مولوی قرار نمیدیم، چون ارشاد در احکام مستقل عقلیه ولو ارشاده، ولی در این حال اگر این ارشادم نبود مولویت اونجا با حکم عقل هست، بنابراین اون رو حالا ما خیلی باش کار نداریم. این خیلی جا میبینید میگن این ارشاده، معناش غالبا اینه که یعنی اینجا مولویتی در کار نیست، مال عقل خودتون هر کاری میخواد بکنید. جز این نوع سوم که اینجا ارشاد که میگیم هست، درسته ارشاده، ولی به یه چیزی است که تو خود اون مولویت عقلی هست، عقل میگه مولویت شرعی هم هست، بنابراین این رو با بحثایی که سابقا می خود مفصل‌تر گفتیم، حالا اشاره بهش لازم بود، جدا می‌کنیم. حالا برگردیم به اصل بحث. بنابراین احکام یا اوامر تقسیم می‌شوند به اوامر مولوی که بعث و زجر شرعی است و به دنبال اون جریمه و مجازات هست، حالا مقنن عرفی باشه یا شارع باشه که میشه ثواب و عقابای اخروی، و اوامر و نواهی و احکامی که نواهی هم همینطوره، امر و نهی و حکمی که ارشادی قسم دوم که در اون دیگه ثواب و عقابی در این امر و نهی به طور مستقل وجود نداره. این یک مطلب که در اینجا باید بهش توجه کرد. و همینجا اون وقت نکته دومم اینه که هرگاه ما شک بکنیم در مولویت یا ارشادیت یک امر یا نهی، هرگاه شک بکنیم در اینکه این امر مولویه یا ارشادیه، همه اصولیین و همه مجتهدین و فقها می فرمان که اصل مولویته. اینو مثال هم زدیم، گفتیم این مثل اینه که کسی بره سراغ مجلس، بعد هر چی که یک ماده ای یک چیزی از تو دستور جلسات مصوبات مجلس داره که شک میکنه که این به عنوان یه حکم حکومت و قانون مملکتی است، یا اینکه به عنوان اینکه حالا چون تو مجلس و مذاکرات نمیدونم مقدمات مؤخرات گاهی هم حرفایی زده میشه که حرفای حالت ارشادی داره، شک بکنیم از چیه؟ اصل اینکه این ماده قانونیه، مستوجب ثواب و عقابه. شارع و پیامبر و ائمه هدا در اون جاهایی که امر و نهی میکنن، اصل اینه که قانون گذارن، حالا یا الزامی یا غیر الزامی، اصل اینه که مقامشون مقام قانون گذاریه. اینو بهش میگن اصالت المولویه. چند بارم من همینجا عرض کردم که اصالت المولویه از پایه های اجتهاده، و اگر کسی در این اصالت المولویه تردید بکنه اصلا یه اجتهاد فرو میریزه، و بعضی از این جریانات روشنفکری در واقع حرفاشون با همین اصل برمیخوره که کی گفته که شارع در مثلا در معاملات در کرسی مولویت و قانونگذاریه. بعضی از نهله‌های روشنفکری این میگن در عبادات شارع اصل حرفاش اینه که داره حرف تعبدی مولوی میزنه، اما در معاملات و اموری که جنبه عرفی و عقلایی داره این اصل قبول ندارن. خب این حرفیست که میگذارد شد، ولی این حرف غلطه، هم با اون اصل عقلایی که اصالت مولویه باشه این سازگار نیست، هم البته شواهد زیادی در روایات داریم که شارع مقدس در همون معاملات و جایی که جنبه های عرفی و زندگی این جایی داره بازم اعمال مولویت کرده، ولی شواهد خلافش هم هست. خب این یک بحثه که احکام تقسیم میشه به ارشادی و مولوی، و اذا شککنا فی المولویه و الارشادیه فالاصل المولویه، یکی این مولویت شارع از موضع مولوی داره حرف میزنه. این یک مقدمه. مقدمه دوم این است که مقدمات واجب، مقدمه واجب قبلا گفتیم دو قسمه، یعنی سه قسم بود، حالا دو قسمی که ما اینجا باش تر و کار داریم. یک قسم گفتیم مقدمه ای که عقلی یا عقلایی و عرفی است، یعنی شارع بگوید نگوید خود عقل یا عقلا میفهمن مقدمه حالا عقلیه یا عرفیه، این دو تا شما یکی میگیریم اینجا چون در بحث ما این تفاوتش مهم نیست. شارع فرموده است که برو حج، عقل اینو میفهمه که باید بلیت گرفت، ویزا گرفت، چی کرد اینا مقدمات عرفیشه، یا مقدمات اصل سفرم که مقدمه عقلی است. این گفتن شارع نمیخواد، این معلومه که اینجور هست. و عرض شود که یا حالا کن علی السطح، معلومه که باید از پله یا آسانسور بره بالا. این یه نوعی که این مقدمات عقلیه و عرفیه است، و بدون اینکه شارع هم چیزی بگوید ما میدانیم اونها را، ما اونها را میفهمیم. این نوع مقدمه است. یک نوع دوم مقدمه مقدمه شرعیه است. مقدمه شرعیه معناش اینه که مقدمیت چیزی برای واجب را عقل ما به تنهایی نمیفهمیده، یک کمک شرع میخواد. مثل همین طهارات ثلاثه، این وضوع و غسل و تیمم و اینها مقدمه برای نماز و صحت نماز و همینطور مثلا حج و عبادات، ولی مقدمیاتش اگه شارع چیزی نمیفرمود ما که نمیفهمیدیم، اگه شارع چیزی نمیگفت ما که نمیفهمیدیم. برای اینکه تأثیر این طهارت در صحت نماز، این امریست عقل گریزه، عقل ما به این دسترسی نداره، باید شارع کمک بکنه بفرماد که این وقتی میخواید نماز بخونید فاغتسلوا توضؤوا، این مقدمه اونه. این مقدمیتش اینجا مقدمیت شرعیه است. این دو قسمه. خب در قسم اول اگر این اونجایی که مقدمه عقلی و عرفی باشه، اگر شارع هم چیزی نگوید عقل ما کاملا این رو میفهمه، عقل ما این را میفهمه. و عرض شود که این روشنه. در قسم دومم عقل ما نمیفهمه، شارع میاد اونجا بیان مقدمیت میکنه. اگر در قسم اول شارع چیزی رو گفت، در اون قسم اولی که مقدمیات عرفی و عقلیه، چیزی نگوید شارع ما میفهمیم، وقتی هم که شارع بگه این چیه؟ این ارشاده، یعنی این خودتون میفهمید، حالا منم ارشادی کردم. در قسم دومم شارع وقتی که بگوید توضأ یا اغتسل، ما در حقیقت یه نوع ارشاد به مقدمیت دیگه ایم، منتها اینجا این ارشاد به یه چیزیه که عقل ما به تنهایی نمیفهمیم. پس در جایی که در بیان شارع بیاد امر بیاد، ولی روی قسم اول، یعنی اونی که عقل میفهمید شارع بگه، این گفتن شارع در واقع در سطح مقدمیت یه نوع ارشاده، ارشاد به اونیست که خودش میفهمه. در قسم دومم مقدمات عقلی اونجایی که واجب غیری باشه ده، حالا ما فرض میگیریم در اونجایی که میدونیم این واجب غیریه، اونجام گفتن شارع از باب ارشاد به یه چیزیست که نمیدونید، ولی ارشاد به یه چیز، یعنی تأسیس جدیدی که نداره، داره میگه که این ربط داره، اونجا شما ربطش میفهمیدی، من تأکید کردم، اینجا میگم ربط داره، شما نمیفهمید، من دارم میگم ربط داره. در پله بالا رفتن ربطش رو شما میفهمیدید برای تحقق مطلوب مولا، من حالا دارم یه تأکیدی میکنم. در وضو و غسل ربطش رو شما نمیفهمیدید، شارع میگه من دارم میگم بفهم، بدون که این ربط داره، اون بدون این نمیشه. خب در جایی که ما مطمئن باشیم به این که یک امری امر غیری است، اونجایی که مطمئن حالش تو شک نمیگیم، این امر غیری که تو کلام شارع آمده اگر روی مقدمات عقلی و عرفیه باشه که با قطع نظر از فرمایش شارع من خودم میفهمم، این چیه؟ ارشاد به ما هو المعلوم اندن، چیه؟ بله تأکیده. اونجایی هم که مقدمات شرعی است در بیان شارع که امر غیری بهش تعلق میگیره، این ارشاد به یه چیزیست که اون نمیفهمه، ولی ارشاده، حرف تازه ای نمیزنه جز این که میخواد بگه این با اون ربط داره. و عرض شود که این هم از این مسئله. این دوتا مقدمه ایست که باید بهش توجه دار. خب حالا با توجه به این مقدمه میام وارد بحث میشیم. میگیم جایی که امری در کلام شارع آمده است، حالا این امر تعلق گرفته به یک چیزی که مقدمه عقلی و عرفی است یا یک چیزی که مقدمه شرعی است، این امر نمیدانیم که امر مقدمیه، فقط همون حیث مقدمیش رو داره میگه، یا اینکه نه غیر از اون بحث کار به مقدمیت برای چیز دیگه نداره، این امر نفسیه. گفته اغتسل عند مس المیت. نمیدانیم اغتسل عند مس المیت این مثل اغتسل برای جنابت که امر غیری است، یا این اغتسل امر نفسیه، میخواد نماز باشه میخواد نباشه، این خودش مطلوبیت داره و مولا داره به اون امر میکنه. شک داریم این اغتسل نفسیه یا غیریه. خب شک در نفسیت و غیریت اگر با مقدمه دوم را شما دقت بکنید، در حقیقت روح شک در چیه؟ روح امر شک در نفسیت و غیریت این امر، شک در ارشادیت و مولویته. اگر این امر شارع غیری باشه، در واقع داره ارشاد میکنه به اینکه این با یه چیز دیگه ربط داره، توجه کردید؟ و اگر نفسی باشه، یعنی داره میگه که این مولوی. پس شک در نفسیت و غیریت طبق این بیانی که داریم عرض میکنیم برمیگرده در عمق به شک در ارشادیت و مولویت بر اساس مقدمه دوم. در شک در مولویت و ارشادیت بر اساس مقدمه اول میگفتیم چی؟ اصل مولویته. خب پس اصالت المولویه در اینجا میگه چی؟ میگه این امر امر نفسیه، یعنی اون چه که شارع میگوید اصل اینه که داره حرف جدیدی میزنه و حرفی میزنه که اون مبنای ثواب و عقابه و عنایت مولوی داره روی اون. این مستلزم اینه که این بشه نفسی. اگر کسی بگه که ملاحظه کردید که در اون طرق قبلی گفتیم اصالت الاطلاق اقتضای نفسیت میکنه، ولی در اینجا اصالت المولویه را آوردیم. اصالت المولویه بحث اطلاق نیست، یا اصل عقلایی مستقله. این اصل عقلایی مستقیم میگه مولویت. بعد عرض شود که و مستلزم اینه که این بشه نفسی. بنابراین ما میتوانیم از طریق اصالت المولویه اثبات بکنیم اصالت النفسیه را، برخلاف اون طرق قبلی که از طریق اصالت الاطلاق اثبات نفسیت میکرد، یا از راه اصالت و همون حکم عقل اثبات نفسیت میکرد به طور مستقیم. اینجا از راه اصالت المولویه ما اثبات اصالت النفسیه میکنیم. این یک تقریر جدید متفاوت با اون تقریرهایی که در کلمات قوم بود، و ما میگیم از باب این که مولا در مقام هر جای شک بکنی که اینجا داره ارشاد میکنه، یه نکته ای را تنبه میده به شما بدون اینکه بخواد حالا ثواب و عقاب بذاره و مولویت چی بکنه، یا اینکه نداره قانونگذاری میکنه ثواب و عقاب جعل میکنه. شک بکنیم اصلیه که داره قانونگذار قانون بیان میکنه و مولویت داره، این اقتضای نفسیت داره. این عرض شود که مبنای این مبنا و دلیل و مسلک، مسلک هست که میشود از مجرای مولویت به نفسیت. چند تا اینجا اشکال در اینجا وجود داره که حالا یکیش عرض میکنم. این دو سه تا اشکالی که اینجا داره اگه بتوانیم درک بکنیم، اون وقت مسلک یه مسلک متفاوت با سایر مسالک میشه و موضوع رو حل میکنه و خب خیلی کمک میکنه در کار. اولین اشکالی که اینجا وجود داره اشکال ساده ایست. ممکنه کسی بگوید که در بحث قبلی هم گفتیم که این یه نوع عبور از ملزوم به لازمه و نوعی مثبته. شما میگه اصل مولویت است و مولویت اقتضای چی داره؟ نفسیت داره. پس شما از اون دارید عبور میکنید، از یک عنوان مولویت به یک عنوان دیگری، و این نوعی مثلا مستقیم ورود در مسئله نیست و نوعی مثلا مثبته. این اشکال اوله. این اشکال اول جوابش واضحه، قبلا هم گفتیم خیلی روشنه، گفتیم در همون تنبیهات استصحاب که بحث مثبت اصل مثبت مطرح شده، همونجا گفته شده که اصل مثبت حجت نیست، اما مثبتات امارات و اصول لفظیه حجته. هر جای شما یه دلیل لفظی دارید، یک اماره‌ای دارید، حالا چه قطع که روشنه یا غیر قطع ولی اماره است و دلیل اجتهادی است، این مثبتات حجته. ولذا اصالت المولویه میگه مولوی است و عقلا این لازم عقلی مولویت این است که این نفسی باشه نه غیری. اثبات این لازم عقلی با جریان اون اماره و دلیل مانعی نداره. اون فقط در استصحاب و براءت و اصول عملیه است که مثبتاتش حجت نیست بنابر نظر مشهور. اما در امارات و ادله لفظی امارات حجت و مثبتات و لوازمش حتی با چند واسطه میتونه حجت باشه، با چند واسطه میتونه حجت باشه. بله در ادله چی بحث اینه که اگر لوازم غیر بیان بود اونها چطور، که اونم معمولا میگن حتی اونم حجته، ولی در این حدی که حالا اینجا هست که لازم بیانه، حالا بیانه معنی اخصم نباشه، بیانه معنی عامه، یعنی مولویت میگه یعنی نفسیت، از این جهت مشکلی نیست. حالا یکی دو اشکال دیگه هست که اینو انشاءالله فردا عرض میکنیم. بله بنای اغلاس، بنای اغلاس مثل اصالت و ظهوره و از اطلاق ناشی نشده، این نیست که بگیم اطلاق اقتضای اینو میکنه، خودش مستقل در عرض اطلاقه. البته اصالت المولویه مع الاسف بحث مستقل در کلمات نشده راجبش. ما هم وقتی که اون مبانی اجتهاد رو بحث میکردیم یکی از 20 اصلی که داشتیم یکیش این بود، میخواستیم بحث بکنیم، حالا دیگه اون رشته قطع شد. متاسفانه اصالت المولویه خیلی جست و گریخته بحث شده، در حالی که از بحثایی است که تو این بحثای جدید روشنفکری هم خیلی مورد نیازه. حالا ما جست و گریخته تناسبی که پیدا بشه راجع به اصالت المولویه نکات تکمیلی هم عرض میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.